لا یزال بر الواح اوفاق آفاق انفس دائر و سائر است. راجع به اوفاق که جمع وفق است، باز هم عرائضی هست که در حد وسع این جلسه قابل تقدیم و تبیینه. یکی از اسراری که برای جعل احکام تشریعی برای نوع انسان و بشر چه در بین انبیای سلف که صاحبان تشریع بودن یعنی اولوالعزم و چه از پیغمبر اکرم ما که تشریع او تشریع سمدیست، سمد است دیگه، حقایقی را که در احکام تشریعی وجود مقدس خاتم انبیا تجلی پیدا کرده است، تم انبیا تجلی پیدا کرده است، حلاله و حلال الى یوم القیامه و حرامه و حرام الى یوم القیامت است. یکی از اسرار جعل تشریع و احکام شرعیه آن است که بین عالم و آدم وفق برقرار شود، که تا بر اساس اوفاق و وفق بین آفاق و انفس انسان بتواند اون چرا که در عالم وجود به عنوان مدارج درجات علمی و عینی عالم است رو طی کند و به کمالات مقدس انسانی خودش نائل بشود. معلوم می شود که نظام تکوینی آفاقی اعم از عالم ماده و عالم مثال، عالم عقل، اینها برای این تکوان پیدا کردن که نردبان سیر صعودی انسان باشند، که در حقیقت انسان از سه نردبان میتواند سیر صعودی کند. یکی از نردبان عالم تکوین بالا برود و دیگری از نردبان عالم تدوین و کتابی همانند قرآن عروج پیدا کند و سوم نردبانی همانند نفس ناطقه خودش به عنوان سیر انفسی به کمال برسد. عمده این است بین این سه کتاب تدوینی و آفاقی یعنی تکوینی در متن خارج و کتاب تکوینی انفسی نفس ناطقه انسانی وفق حاصل بشود. اگر توافق بین این سه کتاب تحقق پیدا کرد، سیر انسان در درجات وجودی عالم و آدم میسر می شود، وگرنه اگر بین انسان و قرآن و عالم که تکوین است وفق حاصل نشود، یعنی تطابق حاصل نشود، انسان از سیر صعودیش می ماند. همین گونه که در امر جسمانی هم می بینی که اگر بنا باشه که بدن در نشأه طبیعت سالم باشد، باید بر اساس مزاج طبیعی بدن غذا تناول کند، در وقت مناسبی استراحت کند و همینطور شبان روز خودش رو با نظام تکوین وفق بدهد. الانم میبینید زندگی در زمستان و تابستان و بهار تابیز پاییز نیازمند به وفقه. اگر هوا گرم شد با باید کاری کنیم که طبع ما با طبع نظام هستی به جنگ نیفتد، وگرنه گرمی هوا از پا در می آورد. اگر هوا سرد شد باید طوری لباس رو تنظیم کند تا بتواند با هوای محیط خودش متطابق باشه، وگرنه جسم از پا در می آید. اگر غذا بخواهد اصلا میل نکند به نحو متعارف، از گرسنگی می میرد، این از بین رفتنش زیر عدم وفق اوست. و اگر به بیش از حد به خوردن بپردازد، بازم نقص وجودی جسمی پیدا می کند، اینم زیر سر عدم وفقه. اصلا اساس نظام هستی بر توافق و بر وفقه. به خصوص در بین موجودات، انسانی که داعیه اشرف مخلوقات رو دارد و میخواهد که در درجات وجودی طوری سیر انسانی بفرماید که بتواند همه حقایق نظام هستی رو بگیرد، اون چرا که در قرآن کریم به عنوان قضای او آورده شده است کسب کند، تا بر اساس اتحاد قضا خورنده یعنی مختزی و خود قضا، انسان در درجات وجودیش به جایی برسد که عالم به منزله اعضا و جوارح او باشند و قرآن به منزله شرح کتبی این انسان باشه. زیر سر بحث توافق و اوفاق که انسان به این حقیقت راه پیدا می کنن. هم قرآن درجاتی دارد که مدارج قرآن برای معارج انسان، هم عالم درجاتی دارد که معارج درجات وجودی عالم مدارج اون برای معارج انسان. اون که مهم هست اینه که در قوس صعود انسان بالا برود. کتاب قرآن و عالم در قوس نزول تنزل پیدا کردند تا این که در قوس صعود انسان رو بالا ببرند. چطور میبینید که گاهی یک تیاره، یه هواپیمایی، نردبانی از بالا پایین وصل میکنه و به یک سربازش، نیرویش میگوید این نردبان رو بگیر، تعال و بیا بالا. نصب این نردبان که تنزل او از عالم اعلاست به مادون، برای ارتقاء وجودی اون سرباز و رزمنده است که تا بر اساس پله‌ها و درجات این نردبان خودش را به اون سقف اعلای آسمان یعنی به هواپیمای مورد نظر اتصال بدهد. اصلا عالم نردبانه، نظام هستی نردبان انسانه، کتابش به نام قرآن کریم نردبان انسانه که بر اساس این نرد باید انسان بالا برود. اساس کار بر توافق بین این دو است. اگر کسی میخواهد نردبانی رو بالا برود، باید بین او و بین نردبان اوفاق ایجاد بشود. او درجه به درجه وجودی این درجات نردبان رو طی کند تا از مرتبه مادون بتواند به مرتبه مافوق صعود بفرماید. اینه که تمام زیر سر اوفاق. یکی از اسراری که احکام شرعیه را، حلال و حرام را، واجب و مستحب را، این همه احکام شرعی فقهی را برای بشر خداوند وضع فرمود، حالا در انبیای گذشته کمتر، از طریق پیغمبر اکرم اون نهایت مرتبه تشریع تبیین شده است، یعنی اون اصولش، کلیات و امهاتش الغا شده، منتها از اون به بعد سرمایه کسب به ما میدهند. بحثی داخل پرانتز عرض کنم، اخیراً در سطح شما دانشجویان به شدت مطرح میشه که ما میخواهیم که قرآن رو بفهمیم، این فهم قرآن متوقف به شناخت خودمونه. هر کسی میخواد از قرآن چیزی بفهمد، هر مقداری که دلش میخواد میفهمه. این دیگه نیازمند به پیغمبر نیست، نیازمند به وحی نیست، نیازمند به تشریح نیست، نیاز برای این که ما خودمون عقل داریم و اون چه رو باید بفهمیم هم میفهمیم. و شبیه این گونه اشکالاتی که در بین ما مطرح میشه، اینها بیخبری از مقام جعل تشریعی احکامه. خبری که ما در مورد قضایای قرآن و روایات و احکام تشریعی داریم اینه که بنای قرآن کریم و روایات و آیات اینه که تمام اسرار نهایی نظام هستی را در قالب اصول و امهات و کلیاتی ارائه می کنن. گاهی برای تقریب به ذهن به بعضی از امور جزئیه هم اشاره می کنن. اما عمده اون القاعات اصولی است، یعنی سرمایه کسب برای فکر بشر دادنه. اونی را که حجت از بیرون، یعنی ولی الله، امام، انسان کامل، خلیفت الله وظیفه دارد اینه که از طریق وحی حقایق کلیه نظام هستی را در قالب کلیه و اصولی به مستمعین خودش ارائه کنه. از اون به بعد به عقل عاقلان خطاب می کند که همون گونه که من حجت بیرونی هستم برای تنزل وحی، تو هم حجت درونی هستی برای ترفیع درجه وجودی انسان، ولذا تکلیف شرعی هم متوجه افراد انسانی می شوند که دارای شرایطی باشند که از بزرگترین شرایط تکلیف عقله. اگر مکلف عقل نداشته باشد، دیوانه سر خیابانی باشد، او اصلا مکلف نیست. بر او احکام شرعیه رو جعل نمی کنن. برای ایشون عالم را به عنوان مدارج درجات وجودی انسان نصب نکردن. برای ایشون قرآن را به عنوان مدارج وجودی انسان نیاوردن. فلذا نه مکلف است، نه مأمور است، نه منهی است. هر کسی که عقل دارد وحی به سوی او می آید. برای اینکه صاحب وحی حجت بیرونی است، این حجت بیرونی قضای وحی را برای صاحبان لب و عقل تنزل می دهد. بعد به صاحبان عقل می گوید که در این القاء اصول و کلیات که جنبه سرمایه کسب جناب‌عالی هست استفاده کن. بعد عقل باطنیت را که حجت درونی خلقی خدایی هست اون را هم به کار بگیر. از این سرمایه کسب خودت کسب بفرما. بعد از این که کسب پیش آمد، اهم از فکرهای عادی پیشرفتی بشر و یا امور شهودی و تمثلی حالات عرفانی هر شخصی، اگر برات پیشرفتی حاصل شده، تمام پیشرفتهای فکری و شهودی خودت را به این مخزن وحی که اصل است ارائه کن. ببین آیا این فروعی که تو استخراج کردی، استخراج شده هایت با اون اصلی که ما بهت القا کردیم هماهنگ است، با هم وفق دارن یا ندارن. اگر وفق دارد معلوم می شود که در مسیر درست کسب حاصل شده. اگر وفق ندارد معلوم از کسبش کسب نادرست نیست. مثل این که یه وقتی به کسی پول می دهن می گوین پول از ما، سرمایه از من، کسب و به دست آوردن سود از شما. منتها او میتواند از دو مسیر صحیح و ناصحیح کسب سود کند. بهش میگویند اصل اینه که ما این حقایق را، این کلیات را، این سرمایه را بد میدهیم، تو هم عقل خودت را به کار بیا، در مسیر کسب قرار بگیر، از فهم آیات قرآن هر اندازه که گرفتیم توقف نکن، اقرأ ورقه بخون بالا برو، منتها خونده هایت فهمیده هایت یافته هایت را با اون اصولی که ما به تو القا کرده ایم تطبیق کن. ببین اگر یافته هایت با اون اصول القا شده وفق دارد، معلوم می شود که محل صدور فیض الهی خواهی شد. اگر دیدی وفق ندارد، معلومه که سرمایه کسب بهش دادن اما ایشون در راه سعید درست کسب نکرده. بین عقل و شرع هیچ موقع تخالف نیست، بلکه عقل و شرع در حقیقت شریعت غذای عقله. همون طوری که جسمی داریم غذا میخواهد، چشمی داریم برای دیدن غذای اوست، گوشی داریم که غذا میطلبد و غذای گوش شنیدنه، قوه خیالی داریم که غذای قوه خیال تخیل و تصویر اشکال و صوره، قوه وهمی داریم که در مقام توهم باید غذای او فهم امور جزئیه و معانی جزئیه باشه، عقلی هم داریم که این عقل غذا میخواد. خداوند غذای عقل را از دو مسیر تعیین کرد، یکی نظام تکوین را غذای عقل قرار داد. هی به عقلا میگوید، اونهایی که صاحبان لب و عقلن میدانند که تمام موجودات نظام هستی همه آیات الله هستند. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات، آیات هست این شب و روز موجودات عالم، اما برای کیا آیاتن؟ نه برای جاهل، نه برای دیوانه، نه برای بیعقل، نه برای میان تهی ها، نه اون کسانی که سطحی نگرن، برای کسانی که صاحب لبن و مغز دارن و باطن دارن، برای اونها آیات. برای عقل که یک مخلوقی است در نظام هستی، منتها این مخلوق عالم را خداوند به عنوان یک موجود متصل به من و شما هدیه کرده، که اصلا سرشت و خمیره عقل اینه که او باید در معقولات سیر کند. عقل غذا میخواد، غذای عقل معقولاته. هم نظام هستی نظام معقولیه، هم قرآن کتاب معقوله، ولذا این دوتا غذای تکوین و تدوین را به عنوان دوتا سفره معقولات عقل برای انسان فهم کردن. بعد فرمودن که عقل سرشت ذاتیش اینه که باید سیر در معقولات کند. اون عقلی که فیلسوف و قرآن میگوید، عقلی است که میخواهد در معقولات سیر کند، نه این عقل متعارفی که بشر گاهی از او تعبیر به عقل میکنه، اون اندازه نخیر. عقل اون است، یعنی موجود و قوه است که غذای او اینه با تو معقولات سیر کن. مثل این که پا را برای این ساختن باید در مادیات حرکت کن، دست را برای این ساختن باید در مادیات کار انجام کن، سرشت ذاتی چشم رو برای این سرشتن که بتواند محسوسات مبصر رو نگاه کنه، گوش را اونچنان سرشتن که میتواند اصوات و صداهای محسوس را بشنود، عقل را نظام هستی طوری آفریده که اصلا سیر وجودی عقل در معقولات. خدای عاقل، خدای عقل محض، خدای آفریننده عقل، از او بدور است که موجودی را به عنوان غذا خورنده بیافریند، غذای او را تحقق ندهد. اتفاقا قبل از این که مقتضی را یعنی غذا خورنده را بیافریند، اول غذا را میافریند. این برنامه نظام هستی است. قبل از این که کودک از مادر از رحم به دامن تنزل پیدا بفرماید، قبل از آن از طریق غذای مادر شیر رو در پستان آماده می کنن، که وقتی که ایشون دهن باز کرد گفت من گرسنه‌ام غذا می خوام، بهش بگن قضای شما بالای سرت آماده است، نگاه بفرما و بگیر. اصلا بنای عالم بر این، اگر بنای عالم بر اینه، غذای عقل انسانی تعقل و معقولاته. معقولات هم دو نوع معقول خداوند برای بشر آفریده، یکی نظام هستی، ولذا اسم نظام عالم را به یک تعبیر فرمودن آقا علم انباشته روی هم. چرا؟ برای اینکه عالم معقول عقله، اون چرا که معقول است علم محضه، پس عالم علم محضه. قبل از این که انسان را به عنوان عاقل بیافرینند، عقل را در او متحقق سازند، اول نظام معقول تکوینی عینی را آفریدند به عنوان قضای عقلانی بشر، بعد از او در رحم این عالم از طریق رحم فرزندی به نام بشر در دامن طبیعت عالم نهادند که تا این کودک دهن باز کرد گفت گرسنه‌ام، این مادر نظام هستی پستان عقلی خودش رو بیرون بیاورد به او شیر عقلی میدهد. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این یک نوع شیر. علاوه از این که به او شیر عقلی تکوینی میدهم، یک شیر عقلی تدوینی هم بهش میدن. شیر عقلی تکوینی را میبینید که هیچ کس روش خیلی بحث نداره، میبینی که عالم برای انسان ساخته شده. چقدر خداوند مهربانه به بشر میفرماید من برای این که بین تو و بین نظام هستی که معقول تکوینی و قضای تکوینی تو هست بخواهم وفق ایجاد کنم که اوفاق عالم و آدم تحقق پیدا بفرماید، کتابی را فرستادم به نام قرآن. در این کتاب هم در حکمت، هم در اخلاق، هم در احکام، هم در شؤون گوناگون علمی حرف زدیم که این هم قضای تدوینی شما باشه، که این قضای تدوینی شما باعث می شود بین شما و بین نظام هستی که تکوین است اوفاق حاصل میشه. وقتی اوفاق حاصل شده، هم قضای تکوینی عقل آماده است ابدا، هم انسان یک موجودی است ابدی، هم قرآنی که وفق بین او و بین تکوین رو ایجاد می کند یک حقیقتی است ابدی و ازلی. روی این مبنا عالم معقول تکوینی انسانه و قرآن معقول تدوینی انسانه. علاوه از این دو، به من و شما فرمود که قوه عاقله شما یک کتاب متن داره. اون کتاب متن خود شما هستید، خودتونید. اینی که آقا در الهی‌نامه می‌فرماید هر چیز رو نگاه می‌کنم مضمون فرمایش آقا، و هر چی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم همه حیرت آورن، همه تعجب آورن، اما من کتابی از خود متعجب‌تر ندیدم. این دیگه یک کتاب عجیبی. ولذا برای عقل سه تا کتاب آفریدم: معقول نفسی، معقول تدوینی، معقول تکوینی. اون معقول تدوینی حجت خدا که از بیرون برای انسان القاء معارف می کند به نام پیغمبر یا امام معصوم، این معقول تدوینی برای این است که اون معقول انفسی نفس ناطقه انسانی را با معقول تکوینی نظام هستی بین این دو وفق حاصل کند. ولذا انسان کامل می شود اوفاق آفاق و انفس، انسان کامل. به یک تعبیر همین انسان کامل را می فرماین لوح آفاقی آفاق و انفس، لوح آفاقی. اینم یک معنا. به یک معنی این لوح آفاقی اصطلاحیه در اسطرلاب. اسطرلاب آلتی است که حدود 12 تا صفحه داره. اون بزرگترین صفحه و مهمترین صفحه استرلاب صفحه آفاقی استرلابه. اون صفحه ایست که کار 11 تا صفحه دیگر رو میکنه و لذا جامع تمام کارهای صفحات دیگر وجودی استرلابه و لذا انسان کامل را به عنوان صفحه آفاقی استرلاب نظام هستی تعبیر هم فرمودن. غرض اون موجود مجرد عقلی میخواهد دائما بر الواح افاق آفاق و انفس میخواهد افاضه فیض بفرماید. کی باید بین آفاق و انفس وفق حاصل کند؟ اگر شریعت از بیرون آمده، شریعت تحمیل بر بشر نیست. به یک تعبیر فرمودن احکام شرعیه تکلیف بر بشره. تکلیف عملی است که مکلف را از نقص به کمال میرساند، منتها مکلف در رسیدن از نقص به کمال که میخواهد این تکلیف را، این عمل را، این حقیقت را انجام بده که تا کامل بشه، یه مقداری با طبع اولیه این سوی خاکی او تنافی داره، ولذا در انجام عمل با کلفت و مشقت و سختی کار انجام. معلم وقتی سر کلاس امروزش تمام شده به شاگردانش میگوید وقتی شب به منزل رفتید باید چند صفحه مشق کنید، چند صفحه ریاضی بنویسید، چقدر زبان مشق کنید. اینها میفرمایند تکلیف معلم است بر شاگرد. تکلیف یعنی که یعنی شاگرد باید با انجام این اعمال از نقص به سوی کمال برود. منتها چون طبع اولیه این کودک بر بازیگریه، خیال میکنه که از خونه در رفته صبح تا غروب تو خیابان بازی کرده، این بازی به نفعشه، دوست داره که بازی کنه، تن به مشق کردن نده. اما اون که مدبر و حجت بیرونی هست بهش میگوید تو دارای قوه عاقله هستی، قوه عاقله تو علم میخواهد، کمال میخواهد، و چون تو بر اساس طبیعتی که روی به سوی خاک و زمین داری نمیتونی تشخیص بدی آیندت را، بهت میگم باید این مشقها را انجام بدی تا از نقص به سوی کمال بروی. الان که جناب‌عالی دانشجو هستی، معلم هستی، استاد دانشگاهی، دانشمندی، مبتکری، تحقیق کرده ای و برای خودت شخصیتی هستی که از درخت وجودی تو دیگران استفاده می فرمایند، الان که نگاه می کنی به اون مشقهای دوران ابتداییت می فرمایی عجب عقل بود که بین من و بین اون که باید کمال پیدا می کردم وفق حاصل می کرد، اما اون روز بر من سخت گذشته بود انجام تکالیف او. اصلا تکلیف اونجاییست که یه مقداری انسان با مشقت کار رو انجام میده، اما انجام کار با مشقت برای رسیدن به کماله. اینه که بعدن عقل رو تایید میکند، بعدن در پیشگاه عقل زانو میزند، خضوع نشون میدهد، میگوید اون که تو عمل کرده ای خوب بود، منتها من بر اساس طبیعت اولیه خاکیم یه مقداری فرمایشات و اوامر شما را بر خودم سنگینی احساس میکردم، اما اون سنگینی اولیه است. عارف میگوید شما در مقام رشد از نقص به کمال سعی کنید به جایی برسید که وقتی احکام شرعیه را عمل میفرمایید از باب تکلیف دیگه عمل نکنید، بلکه شاگردی بشوید که اگر یک روزی معلم به شما دستورالعمل مشاقی در شب را ندهد ناراحت باشید، به معلم بفرمایید که آقا دوست داریم به ما مشق شب بدی، چون این مشق شب دستمو ادب میکنه، چشمم مؤدب میشه، وقتی میخوام دست به قلم بکنم اگر این مشاقی را انجام داده باشم دستم مؤدبانه می نویسد، اما اگر این عمل را انجام ندهم دستم بی ادب بار میاد، چشمم بی ادب بار میاد، گوشم بی ادب بار میاد،
و من دوست ندارم، دوست دارم که به من امر و نهی کنی. اینه که فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اون اوائل این محصل یقین نداره، میگه این دیگه چیه، معلم هر شب به ما دستور و تکلیف میده، اعصاب ما خورد شده، این معلومه هنوز به انجام این فعل برای رسیدن به کمالش یقین پیدا نکرد. بهش میگوین اعبد اکتب، برو تمریناتو حل کن، شب زحمت بکش، حتی یأتیک الیقین. بالا که آمدی، عاقل که شدی، رسیدی، دستت که مؤدب شد، خوندن و نوشتن رو یاد گرفتی، مهندس و دکتر که شدی، حالا برمیگردی میگی که اون که به من فرمودن بر اساس حقیقت بود و من بیخبر. و عبد ربک حتی یأتیک، عبادت بفرما تا به یقین برسی، انجام اعمال عبادی بر تو تکلیف نمید، بلکه روی عشقت کار میکنی. نه تنها نمیگی که نماز میخونم برای جهنم، نخیر، نه تنها نمیفرمایی که نماز میخونم به ترس از جهنم یا شوق به بهشت، نخیر، بلکه میفرمایی میخونم بهترم میخونم. اگر ذکر یونسیه را غیر کمل در سجدهشون باید فرض چند صد بار بفرمایم، منی که به مقام کمل رسیدم، امام زین العابدین میگوید من باید 4000 بار بگم. وقتی هم گفتم، بلکه میفرمایی میخوانم بهترم میخوانم. اگر ذکر یونسیه را غیر کمل در سجدهشون باید فرض چند صد بار بفرمایم، منی که به مقام کمل رسیدم، امام زین العابدین میگوید من باید 4000 بار بگم. وقتی هم گفتم تمام شده، قسم میگیره که چرا تمام شده. اون که سالک راه است ابتداعا مکلفه، وقتی استاد دستور زحمتی بهش میدهد، او همش منتظر است تا کی تسبیح به اتمام برسد که از دست این ذکر امشب خلاص بشه. درست این ذکر داره او رو بالا میبره، اما هنوز مکلفانه کار میکنه، ولی برسد به اونجا که از صبح تا به ظهر در بیابان حضرت امام زین العابدین در سجده. این پرندگان، کلاغها، اینها گاهی میامدن از مسیر رد بشوند، به حساب اینکه اینجا خبریه بیان بنشینن، که بسا می آمدن روی دوش حضرت می نشستن چندین لحظه چندین دقیقه، حالات خودشون بد پا می شدن می رفتن، اما این آقا خودشون بد پا می شدن می رفتن، اما این آقا در سجده است. به تعبیر اون بزرگوار عارف جلیل القدر حضرت آیت الله عظمای کشمیری رحمت الله علیه فرمود ذکر رو یونسیه را باید کمل 4000 بار بگویند، بلکه بالاتر باید در یک سجده 40000 بار بگویم. نه خیر، هنوز بالاتر. اینا رو دیگه نمی فهمیم. تو حدیث آمده وقتی حضرت یونس این ذکر را در شکم ماهی میگوید، حالا ماهی یعنی چه، شکم یعنی چه، دریا رفتن یعنی چه، غرعه زدن یعنی چه، به کام ماهی بلعیده شدن یعنی چه، اینا چه معنا داره؟ اینا چه حقایقیه؟ اینا چه اسراری که در این آیات قرآن کریم خوابیده است؟ بعد فرمودن وقتی که افتاد در این ورطه، به این مشکلی در ماهی و شکم ماهی و این همه سختی ها، 40000 سال دیگه، دارم روایت را اگر اشتباه نکنم عدد رو، فقط 40000 سال، 4000 سال، چقدر در شکم ماهی باشه؟ سال یعنی چه؟ هزار یعنی چه؟ شکم یعنی چه؟ از بنده بپرسی؟ خیال میکنم مثل دریای مازندران داشتن از روی کشتی میرفتن، ناگهانی یه نهنگی آمده او رو بلعیده و برده تو، بعد از چند روزی هم آورده اونجا ساحل گذاشته، که بعد حالا بگیم که چند هزار سال تو داخل این شکم بود. درست؟ به یک معنا اونشم باشه، درست میشه، برهانی راه داره، هفت در جایش قابل اثباته، درست. اما اینها همه بحث میخواد. چند هزار سال، 40,000 سال در شکم ماهی باشه و در این 40,000 سال هر صبحی 40,000 بار بگوید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. پس این سالگین متعارف که خیلی راحتن، هر که بامش بیش برفش بیشتر شده، که قرار شد اونهایی که به یقین رسیدن از عبادت نکنن، نماز نخونن، سجده نروند، احکام شرعی انجام ندن، معلومه هر کی جلوتر رفته بار سنگین تره، قوی تره. اما این بار سنگین رو چون روی عشق برمیدارد، اگر 40,000 سال هم باشه میکشه، اگر 40,000 بار هم باشه میکشه. اینه که دارن به ما دید میدن میگوین آقایی که به راه افتاده ای، سعی نکن یک شب کار رو تمام کنی، سعی نکن یک ماه کار رو تمام کنی، سعی نکن یک سال کارتو ببندی، بدون هرچه عجله کردی میفتی، اجازه بدید بذارید طول بکشه، بگذارید سالها بگذره، بگذارید مدتها بکشه. حتی اگر مثل جناب یونس 40,000 سال هم طول کشیده بکشه. اینه که اون جناب بایزید میگوید من گرفته بودم مدت نمیدونم 30 سال چقدر در کار بودم، دیدم که هیچ برای من حاصل نشده، قبض افتادم. این دیگه چه وضعیه؟ چرا کانال باز نمیشه؟ چرا جدول وجودی گشوده نمیشه؟ چرا خداوند به اسم فتاح فتحش نمی کنه؟ چرا این چشمه باز نمیشه ما آب بخوریم؟ ببینیم از درون خودمون چه خبره، سیر انفسی به سوی آفاق کنیم. ناراحت شده در برویم به سوی بیابان، شاید کسی را گیر آوردیم، کلمه حرفی زده ما را از قبل در آورده، رفته به بیابان، دید که یه آقایی داره با گاو خودش زمین رو شخم میده، نزدیک ایشون شده، حرفی نزده، چیزی نگفته، اما اون آقا چقدر قوی بود. برگشت گفت بایزید همین چند سالی زحمت کشیدی به جایی نرسیدی، خیال کردی که باید به این زودی به جایی میرسیدی؟ بعد بهش گفت بایزید اگر این کره زمین را، این فضا را، این آسمان را به عنوان یک انبار گندمی باشه که پر گندم کنن و برای هر روزی یک کبوتری یک دانه از این انبار رو بگیره بیرون ببره، چند هزار سال، چند صد هزار سال چقدر طول میکشه تا این کبوتر این انبار رو تخلیه کنه؟ اگر گفتم 10 بار هم باید پر بشه، تخلیه بشه، بعد بهتون بگم که دیر نمیشه، مایوس نباش، میدن. برگشت خیلی افتاد تو بیچارگی، عجب ما هنوز چیزی نگفتیم، این آقا دیگه کیه؟ این چطور به این حقیقت من رسیده؟ ظرفیت میدم، این روایات برای ظرفیت دادنه، این گونه روایات برای ظرفیت دادنه، داستان اویس قرنی برای ظرفیت دادنه، داستان جناب ملا حسین قلی همدانی بعد از 24 سال زحمت کشیدن بعد چشمشون باز شده برای ظرفیت دادنه، برای دید دادن به سالکه که آقای سالک همینجور نگاه نکن، مبادا خیال کنی که مفاتیح رو باز کردی یه دعا خوندی تمام، مبادا خیال کنی که یه دعای زیارت عاشورا رو 40 شبان روز خوندی دیگه تمام. اگر بهت بگم 40,000 سالم بخوان هنوز یک سر سوزن، نه خواب خوش دیدی، نه بیداری، نه تمثلی، نه چیز، هرگز ناراحت نباش، دیر شده دروغ نمیشه، هر چه تأخیر میکنم میخوان ظرفیت بدهم، گاهی میدهن، گاهی میروباین، گاهی مینماین، اما گاهی میدهن تا ظرفیت بیشتر کنن. کم صبری نکن، ان الله مع الصابرین. اون کسی که بچه‌اش مرده صبر کنه، اون که صبر نیست، اون رو بعد از یک هفته، یک ماه، یک سال، چهار سال، پنج سال، ده سال فراموشش میشه، اون کم میشه. پدرش مرده فراموش میشه، اطرافیانش چه فراموش میشه، مریضی داره بعد از چند روزی خوب میشه یا مریضش از دنیا میره فراموش میشه. اینها که صبر نیست. صبر اینه که 24 سال جان به لب بیاره، چهله ها بگیره، ماها بگیره، سالها بگیره، زحمت بکشه، هیچ خبر نباشه که نباشه اصلا. این میشه ظرفیت. برادر من، انسان موجودی آفریده شده، نظام هستی سفره معقولی شماست. اینقدر باید از عالم بخورید 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 بر اساس اتحاد بین قضا و مقتضی عالم بشوید. نه تنها عالم بشوید، عالم آفرین بشوید. نه تنها به جایی برسید که حقایق عالم رو بگیرید، بلکه بتوانید در خودتون عالمها بیافرینید که این آفتاب ظاهری در مقابل اون آفتاب جان شما سجده میکنه، میگه اگر آفتاب اونه، نور اونه، اون حقیقت دهنده است، ما که آفتاب نیستیم، ما که آفتابی نیستیم که تمام موجودات نظام هستی با تو رو سجده کنن. به انسان فرمودن اونقدر با عقلت از عالم قضا بگیر که تمام اغلای عالم همه قضای تو بشون، تو رو سجده کنن. اغلای عالم کیان؟ ملائکت الله. ملائکه همه عقلن. ملائکه به تعبیر قرآن عقول در اصطلاح عرفان و فلسفه است. اونقدر عالم بخورید، عالم بشوید، نظام هستی رو بگیرید تا جایی که اونچنان بین شما و بین عالم دفع حاصل بشود که با یک توجه ماه دو شقه میشه، با یک توجه رد و شمس میشه، با یک توجه سنگ به هست در میاد، با توجه دیگر درخت از جا کنده میشه، با توجه دیگر در قلعه خیبر از جا کنده میشه، 40 زر به اطراف انداخته مغز میشه و بالاتر شق الجبل میشه، شق البحر میشه. از همه اینها بالاتر، مشکلتر، شق القمر میشه کرد، رد و شمس میشه کرد، شق البحر میشه کرد، شق الجبل میشه کرد، پی ناقه میشه کرد و و و و اینا همه قابل شدنه. اما به جایی برسی که بتونی آدم بسازی، انسان سازی از همه مشکل تره، عالم آدم سازی از همه مشکل تره، اصلا مشکله ایست. فرمودن کار را طوری پیش ببرید که بالا بروید بتونید من احیا نفسم که انما احیا الناس جمیعا، بتونید آدم بسازید، انسان بسازید. لذا انبیا بزرگترین سمتشون سمت انسان سازی. انبیا حجت الهیه. حضرت بقیت الله بزرگترین سمتش سمت انسان سازیه. حضرت بقیت الله فقط نمی آید که گردن چارتا رو بزنه، اونها رو باید بزنه، چون اینا مزاحمن، اینا نمیگذارن مردم به کمال برسن، اینا علف ارزهایی هستن که باید در اجتماع درو بشن. او مانند یک کشاورزی است که وقتی آمده باید اجتماع رو وجین کنه، اجتماع باید وجین بشه. یه سری علف ارزها مزاحم اجتماعی هستن، این مزاحم ها رو باید وجین کنه، ریشکن کنه و قاتل و ائمه الکفر. اما به تعبیر شریف آقای عزیز ما فرمودن عزیز من، حضرت بقیت الله هم که تشریف بیارن باز به همین صورت باید بنشینیم و حرف بشنویم و شب داشته باشیم و سکوت و خلوت باشه و کارخانه انسانسازی تشکیل بشه و خودمون تحویل این انسانساز بدهیم تا آدم بشویم. نه اینکه وقتی حضرت آمده همه در جا آدم بشوند، اینطوری نیست. مهمترین صفت اوفاق بین آفاق و انفس. اوفاق آفاق و انفس یعنی آدم سازی کردن. این مهمترین وظیفه انبیا به خصوص در عصر حاضر ما، شریفترین وظیفه حضرت بقیت الله سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه شریفه. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی و همگان شرح صدر استفاضه از محضر انور حضرت ولی حق آیت حق و یقین بقیت الله سلام الله علیه مرحمت بفرماید. اموات ما غریق رحمت فرماید، امام و شهدا غریق رحمت فرما، به حق پیغمبر و آلش مریضهای ما شفا عنایت فرما، دامن پاک عزیز جوانهای ما رو همچنان پاک نگه بدار. به نبی واله و عجل الله.